شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. درگیری میان معترضان به حکم تبرئه حسنی مبارک با پلیس در قاهره دست کم یک کشته بر جای گذاشت. خانواده مهدی کروبی از علی مطهری خواست پیگیر برپایی دادگاهی علنی باشد. و پاپ در ادامه سفرش به ترکیه در مسجد سلطان احمد استانبول به نیایش پرداخت. با سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این مجله صبحگاهی. از شما دعوت میکنم در ابتدای این مجله با چند خبر همراه ما باشید. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، شماری از معترضان به این حکم شامگاه گذشته با تجمع در نزدیک میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند که بنابر گزارش‌ها دست کم یک تن در این درگیری‌ها کشته شد. وزارت کشور مصر گفته است تظاهرکنندگان از هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین بودند و درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و همچنین حبیب العادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرده بود. خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای به علی مطهری نماینده مجلس از او خواسته است که پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای آقای کروبی باشد. به نوشته وبسایت سهام نیوز، خانواده کروبی در نامه خود نوشته است در آخرین دیداری که با وی داشته، آقای کروبی با انتقاد از مقام‌های کشور از علی مطهری خواسته است تا از طرف وی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی شود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در بازداشت خانگی هستند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در دومین روز سفرش به ترکیه دیروز از اماکن مذهبی و تاریخی استانبول دیدار کرد. یکی از این اماکن مسجد معروف سلطان احمد یا مسجد کبود بود که پاپ همراه رحیم یارام مفتی اعظم استانبول برای دقایقی در آن به نیایش پرداخت. پاپ فرانسیس همچنین برای اقلیت مسیحی کاتولیک ترکیه نیز مراسم دعا اجرا کرد. بنابر گزارش‌ها از تهران، دکتر انبری مدیر بیمارستان ضیاعیان هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انبری شب گذشته هنگام بازگشت به منزل از سوی دو موتور سوار که او را تعقیب می‌کردند هدف اسیدپاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. مرکز اطلاع رسانی تهران بزرگ هم اعلام کرده تیم ویژه پلیس برای پیگیری حادثه اسیدپاشی تشکیل شده است. بنابر برخی گزارش‌ها، علی غزالی مدیر مسئول دو وبسایت بازتاب امروز و آینده آنلاین از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که آقای غزالی در پی شکایت مدیر عامل بانک سپه و با اعلام جرم رئیس دادسرای فرهنگ برسانه بازداشت شده است. صفحه فیسبوک بازتاب امروز نیز نوشته است که بازداشت علی غزالی به دلیل افشاگری‌های او در مورد مفاسد اقتصادی صورت گرفته است. به نوشته سهام نیوز، هنگام مطرح شدن استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، علی غزالی فهرست چند صد بورسیه غیرقانونی اعطا شده در دولت احمدی نژاد را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده بود. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم از دستگیری عاملان حملات با چاقو به چند زن در این شهر خبر داده. به نوشته وبسایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری این شهر گفته است که در مدت کمتر از 72 ساعت عوامل ناامنی و به گفته او تعرض به نوامیس مردم دستگیر شده و به عمل خود اقرار کردند. به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر حملاتی با چاقو به 6 زن در جهرم شده بود که 5 نفر از آنها دانشجو بودند. وزیران خارجه اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردند. به گزارش رویترز، در بیانیه پایانی این نشست در روز شنبه در قاهره آمده است که کمیته متشکل از برخی کشورهای عضو از جمله اردن که همکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت است، برای پیگیری موضوع و جلب حمایت بین‌المللی از این قطعنامه تشکیل می‌شود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود. مذاکراتی که سرانجام در پایان مهلت سوم آذر ماه به توافق جامع نینجامید و این امر سبب شد مذاکرات به مدت 7 ماه دیگر تمدید شود. روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران عدم مخالفت خود را با تمدید مذاکرات اعلام کرد و گفت در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آمریکا از همه بیشتر ضرر خواهد کرد و اسرائیل از پیش ناامن‌تر خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در جمع فرماندهان بسیج از هیئت مذاکره کننده ایران با واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی یاد کرد که به توصیف او حقاً و انصافاً در مقابل به گفته او حرف زور ایستادگی می‌کند. پیش از این سمتگیری روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است در مقاله‌ای به جواد ظریف وزیر خارجه در رأس هیئت مذاکره کننده ایرانی به تندی انتقاد کرده بود. از سوی دیگر در برابر انتقادات سعید جلیلی رئیس سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده کنونی ایران به نیکی یاد کرد، در حالی که هر دو از نامزدهای ناکام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی سمتگیری‌های رهبر، نهادهای زیر نظارت او و طیف اصولگرا در برابر مذاکرات هسته‌ای پرداختند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبرگ در آمریکا. و امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در واشنگتن. مهدوی آزاد، پشتیبانی روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جمع فرماندهان بسیج چه چیزی رو نشون میده درباره مواضع رهبر، دولت و جناح‌های داخلی حکومتی بر سر مذاکرات هسته‌ای؟ واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی رو به کار برده رهبر برای یاد کردن از هیئت مذاکره کننده ایران.
به نظر میرسه که آقای خامنه ای سه پیام اصلی فرستاده که قابل انکار هم نیست. در بعد خارجی آقای خامنه ای رضایت و حمایت خودش را از روند توافق امضا کرده. این اولین واکنش آقای خامنه ای بعد از حرفای رئیس جمهور اوباما بود که تاکید میکرد تصمیم نهایی رو رهبر ایران خواهد گرفت. مثلا که آقای خامنه ای تاکید کرد در حرفاش اگر توافق منطقی و معقولی برقرار بشه و خواسته ها معقول باشه از اون حمایت میکنه. در بعد دوم آقای خامنه ای تلاش کرد اصولگرایان افراطی و تندرو مخصوصا بخش امنیتی نظامی حاکمیت رو که انتقادات تندی می‌کردند و همچنان حتی انتقادات ادامه داره به تیم مذاکرات و از اون بالاتر به دولت آقای روحانی و نگاه اونها رو کرد اونها به بحران اتمی، سعی کرد اونها رو تا حد زیادی آروم بکنه و به دنبال خودش بکشونه. جلسه غیر علنی روز شنبه آقای دکتر ظریف در مجلس و بازخوردهایی که انجام شد، مخصوصا واکنش آقای علایالدین بروجردی، تیزهایی که خبرگزاری فارس و مهر زد، نشون میده که تا حد زیاد موفق بوده در این پیغام و کنترل کردن فضای مخالفان. مجموع اظهار نظرهای ائمه جمعه در روز جمعه، یعنی یک روز بعد از حرفهای آقای خامنه ای و حرفهاشون در مورد پرونده هسته‌ای، نشون میده که این پیام آقای خامنه ای حتی به مشهد به آیت الله تندروی مثل آقای علم الهدا هم رسیده و همچنین به آقای جنتی و اون طیف. و در بعد سوم آقای خامنه ای همچنان همچنان تلاش کرد یک توازن اون وسط برقرار کنه و بخشی از اصولگرایانی که کاملا ازش حرف شنوی رو دارن رو پشت خودش نگه داره و با حرفای از قبیل اینکه اگر مذاکرات شکست بخوره آمریکا بیشتر ضرر میکنه، ما ضرر نمیکنیم و غیره، خودش رو در موقعیتی قرار بده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید حامیان خودش رو داشته باشه.
آقای نوربخش، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، برخلاف رهبر پیش از گفته های او در جمع بسیجیان، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو به سبب اون چه دست دادن با نماینده رژیمی که آلوده به خون ده ها میلیون انسان بیگناه در چهار گوشه منطقه نامید، نکوهید. این تفکیک مواضع کیهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران حاکی از چیه؟
من فکر بکنم گروه های چون رو هنوز دارن فشار میارن که خب حالا دولت رو انتقاد بهش بکنن، اما من با حرف آقای مهدوی آزاد کاملا موافق هستم که ایران در شرایطی قرار گرفته که هم قیمت نفت افتاده بسیار زیاد در بازار جهانی و همین که واقعا تحریم کار خودشو کرده دیگه. اینه که کسانی که تصمیم گیر هستن در بالا دارن کوشش میکنن که اون جبهی که ساخته شده در طول چند سال گذشته این جبه رو آرام بکنن دیگه. یه چیزی که در صحبت آقای خامنه‌ای این دفعه هست اینه که آقای خامنه‌ای در دفعه‌های پیش صحبت این بود که حالا مذاکره بکنید، من خیلی اطمینان ندارم که به جایی برسه، ولیکن این دفعه آقای خامنه‌ای خیلی مثبت‌تر توی میدان اومده، به تعبیر این که من موافق هستم که این مذاکرات به تعویق بیفته، مشکلی در این نمی‌بینم. اینه که این خیلی به نظر من مثبت هست و کاملا بحث درسته که هنوز گروه‌هایی که منافعی دارن و منافعشون در این هست که این مذاکرات در حقیقت به جایی نرسه، هنوز تلاش خودشون رو می‌کنن به شکل‌های مختلف، اما این سیاست اصولا آقای خامنه ای نیست در شرط فعلی که این مذاکرات شکست بخوره، چیزی که حداقل ما میدونیم. از اون طرف هم در اروپا هم شنیدید که دولت فرانسه که دولتی بود که حالا بیشتر از هر کسی منفی بود نسبت به کل این مذاکرات، بسیار پس از این جلسه آخر همه مثبت رفتن بیرون. اینه که یک علامت هایی برای خود دولت ایران هست که کشور اروپایی و آمریکا هم به این جمع‌بندی رسیدن که الان به جایی رسیدیم که یک کاری میتونیم بکنیم و این من فکر بکنم چیزی هست که بیشتر داره رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از کسایی که در اون بالا تصمیم میگیرن رو متقاعد بکنه که وقت این هست که کاری انجام بشه.
ممنون آقای نوربخش. آقای گنجبخش، بررسی گفته های امامان جمعه، هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، احمد علم الهدا و احمد خاتمی، اونطوری که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، و فرماندهان سپاه، این بار چه چیزی رو نشون میده درباره تفکیک مواضع مطبوعات منتهى علیه جناح راست و مواضع نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
دو سه تا نکته رو می‌خواستم راجعش صحبت کنم. یکی هم جور که قبلاً هم صحبت شد، ما چیز به نام جناح راست نداریم، اینا دستگاه ولایت هستن همشون در جمهوری اسلامی و مسلماً این دستگاه ولایت طیف‌های مختلفی داره، یکم تون رو ترکن رو ترکن، همشون تحت فرمان رهبریه. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر من در این شرایط مهمترین نطق با آقای روحانی کردن. نطق آقای روحانی فرد روز مذاکرات رو خلاصه بکنیم اینه که ما خط قرمزای رهبر رو اجرا کردیم، مذاکرات به نتیجه نرسید. این تفسیر من از نطق آقای روحانیه و همینطور هم شد. یعنی اگر توجه بکنید از ژنو پارسال که بسیار خوب پیش میرفت، بعد از نطق آقای خامنه‌ای راجع به خط قرمزها و مسئله غنی‌سازی که چه مقدار باید باشه، همون چیزی که آقای ظریف ظاهرا موضوع بحث و گفتگوی اساسی مذاکرات بوده، این مذاکرات شکست خورد و به یک معنی به تعویق افتاد. این نکته اساس. همینجا میشه از آقای روحانی پرسید که قرار بود که شما خط قرمز رهبر رو رعایت کنید، خب مردم نباید هزینه میدادن، میدادن به شما رأی میدادن، همون آقای جلیلی رأی میدادن که به مدت چند سال همین موضوع معرکه ادامه پیدا میکرد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد. نطق مهم آقای خامنه‌ای به نظر من باید در اون حوزه‌ای بیت که ادامه سیاست خارجی شه و صلح هرگز، همون کاری که باز دوباره فرداش کرد، از لغت دشمن استفاده کرد که ما در مقابل دشمن به زانو نزدیم و یک نکته رو مطرح کرد که نکته حساسیت تمام کشورهای منطقه هم داد، اونم این که کرانه باختریه، رود اردن رو هم باید مسلح کرد، این فلسطینیای سوال قبلی هم باید مسلح کرد که همینجور که میدونین بتونن استکبار و استعمار و صهیونیسم و اینا رو از بین ببرن. این نکته اساسیه که به نظر من بعد از این اومده و این سیاست آقای خامنه‌ای خواهد بود که 6 ماه آینده رو ادامه بده. و مشکل اساسی که در این مذاکرات وجود داره و در تمام مذاکرات این 10 سال وجود داشته اینه که هیچ ایرانی آزادی‌خواه قانع نشده به غنی‌سازی به نفع فناوری هسته‌ای. انتظار هم نداشته باشیم خارجیان، دو تا خط موازیه غنی‌سازی و فناوری که هیچ وقت هم نخواهد رسید رو هم قبول بکنن و بپذیرن که این ایران این همه پول خرج کرده برای هیچ و کوچ و برای یک تکنولوژی که کوچکترین ارزش اقتصادی نداره و میخواد از این صلح استفاده بکنه. گرهگاه اصلی اینجاست و تا زمانی که این گرهگاه حل نشه این مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید و خط قرمزها که آقای خامنه‌ای گذاشته، این خط قرمزها در اصل به نتیجه نرسیدن مذاکرات به اون صورت که الان فکر میکنه. خب 6 ماه آینده هم همین سیاست هرگز صلح که با دنیا داره پیش میبره رو میتونه هرچی بیشتر ببره و شاید امیدواری ایشون این باشه که اومدن کنگره کنونی در امریکا این باعث بشه که این افراطیون در امریکا این فرادستی رو پیدا بکنن که اصلا کل مسیر مذاکرات رو به هم بریزن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای امیرحسین گنجبخش رو شنیدین، همچنین پیشتر حرفای آقای نوربخش رو. ممکنه اونچه که شاهدش هستیم یک تقسیم کار میان نهادهای زیر نظر رهبر و مطبوعات منتهی علیه طیف اصولگرا باشه، یعنی نهادها به منظور متحد جلوه دادن مواضع حکومت ایران در برابر کشورهای 5 به علاوه 1 در زمان مذاکرات فشار بر دولت وارد نکرده باشن، اما مطبوعات راست با ادامه فشار به دولت هشدار بدن که نرمش نشون نده در مذاکرات؟
آنچه که آقای دکتر گنجبخش گفت اتفاقا ورودیه بسیار خوبی است برای حضور در این بحث. اگر فرمایشات آقای گنجبخش رو بپذیریم که جناح راست نداریم و همه دستگاه ولایت هستند، یعنی فرقی بین احمد خاتمی با آقای شمخانی یا فرقی بین شمخانی و نقدی قائل نباشیم، همونجور به روحانی فکر کنیم که اون هم اصولگراست و نزدیک به آقای خامنه ای که در مورد احمد جنتی فکر میکنیم، خب معادلات رو خیلی ساده کردیم دیگه، حرفی نمیمونه. آقای خامنه ای یا میگوید آری یا میگوید نه. این ساده سازی به نظر من خیلی خوشبینانه معادلات سیاسی ایرانه، نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی ایرانه. یک بازی عروسکی در ایران در جریان نیست. ما نمیتونیم آقای جلیلی رو معتقد باشیم همون کاری رو میکنه که الان شمخانی در شورای عالی امنیت ملی. بین رویکرد جلیلی و شمخانی یا رویکرد جلیلی و روحانی زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. از اون طرف آقای گنجبخش به این سوال هم پاسخ نمیده که چطور ممکنه یک روز قبل از حرفای آقای خامنه ای آقای شریعت مداری آنچنان به اون تیم مذاکرات حمله بکنه. فرمانده سپاه دو روز قبل از تمدید مذاکرات رسما گفت که تیم مذاکرات ما ناشیگری کرده. آقای خامنه ای در سخنرانی پنجشنبه خودش به سراحت اعلام میکنه تیم ما بسیار قویه، بسیار قدرتمندانه عمل کرده. آقای جلیلی روزی که مذاکرات تمدید شد در یک از سخنرانی خودش در یک از استانهای شمالی ایران به صراحت میگه این تمدید توافق یعنی شکست و ما باید از توافقنامه بیایم بیرون و ازش انتقاد میکنه. آقای نقدی همین حرف رو میزنه. یعنی آقای گنجبخش به این سوال هم جواب نمیده که آقای خامنه ای مثلا هیچی از سیاست نمیدونه و به اطرافیانش میگه برید یه حرفی بزنید که من فردا بیام نقدش بکنم. نه، این هم به نظر من نوعی تئوری توته است. و نهایتا رویکردی که من ازش به شدت دفاع میکنم که این تنوع سیاسی رو و تنوع تصمیم گیری ها رو توضیح میده و آدم رو به یک تکرار هر روزه نمیندازه و میتونیم تحولات رو بر اساس اون درک بکنیم، این هست که نهادهای قدرت در ایران بر اساس امکاناتشون اهدافشون کارشون رو پیش میبرن. ماجرای قطعنامه 598 و عملکردی که هاشمی رفسنجانی داشت یک نمونه مشخص از اونه. کسی مثل هاشمی رفسنجانی آمد از میرحسین موسوی نامه گرفت و موسوی به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که کشور از نظر اقتصادی نمیتونه و ما نمیتونیم غذای مردم رو تامین بکنیم. از فرمانده وقت سپاه محسن رضایی نامه گرفت. محسن رضایی گفت ما این امکانات رو میخوام، سلاح اتمی میخوام، سلاح لیزر میخوام، انقدر موشک میخوام، انقدر تانک میخوام. از همه نامه گرفت و برد پیش آقای خمینی، گفت آقای خمینی فرمانده سپاه ما اینو میگه، نخست وزیر ما اینو میگه، ما نمیتونیم جنگو تمام بکنیم. در واقع آن چیزی که اصولگرایان افراطی میگویند و میگویند هاشمی جام زهر رو به آقای خمینی نوشاند درسته. این رو کردش پیش برد. اگر در اون مقطع کسی مثل محسن رضایی یا سعید جلیلی یا احمد خاتمی یا مصباح یزدی یا از این طیف بستر کار بودن، تردید نداشته باشید که جنگ تمام نمی‌شد و تمام سرنوشتی که الان در خاورمیانه می‌بینیم و در منطقه می‌بینیم عوض شده بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم معادلات رو ساده سازی نکنیم. آنچه که در ایران در جریان هست یک جنگ واقعی قدرت هست میان کسانی که نگاه‌های متفاوتی دارن. آقای خامنه‌ای هم قطعه‌ای از این پازل حتما قدرت بیشتری داره، اما خودش یک بازیگره، یک بازیساز یا تعیین کننده نهایی سرنوشت ایران نیست.
آقای نوربخش، میبینید که تفاوت تحلیل آقای مهدوی آزاد و آقای گنجبخش پررنگ. قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما مطرح کنم، بذارید که ببینم که واکنش آقای گنجبخش به گفته های آقای مهدوی آزاد چی. آقای گنجبخش میگن که تفاوت میان جلیلی و روحانی مشهوده و همینطور تفاوت لحن میان رهبر و مخالفان هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، و اینطوری نیست که همه چی رو رهبر جمهوری اسلامی ایران مطابق میلش چیده باشه. پاسخ شما.
ببینید دو سه تا موضوع هستی که وقتی شما تقسیم بندی انجام میدید، بعد این تقسیم بندیتون رو درست انجام بدید. ببینید مسلمه به آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای موسوی با رهبر اختلاف هست. تمام داستان جمهوری اسلامی اینه. من هرگز نگفتم که همش مساوی همن، اتفاقا برعکس گفتم. گفتم که زمانی که روحانی و آقای ظریف اومدن در انتخابات بهش معنی پیروز شدن، بر این اساس بودش که موضوع هسته‌ای رو حل کنه. چرا این هم موضوع حل نشده است؟ بنده میگم این رهبر نمیخواد و ایشون خط قرمزای گذاشتن. آقای روحانی هم صاف پوست کرده تو نطقشون گفتن آقا ما اینا رعایت کردیم، مذاکرات شکست خورد. این یه لفت. پس این تفاهم همشون شبیه همن، اینا هر کس کسی صحبت نشد، ایشون خود به مطالعه بکنن به نوشته ها و غیره، مسلما میبینن. دومین نکته، نکته ای که خب این رهبر چیکار میخواد بکنه؟ رهبر این ختمش سیاسی عمومی داره که گفتم این صدور انقلاب، اجرای احکام اسلامی از اولم کرده. دلیل شکست مذاکرات هم تا الان این بوده، دلیل تحریم هم این بوده، تمام این وضعیت موضوع غنی‌سازی هم در دنیا این بوده. حالا یه طیف بزرگی زیر دستگاه هستن. هیچ کس نگفتش که همه اون کسانی که زیر نظر رهبری عمل میکنن همه شبیه همه، نه، توشون افراطی تر هست، کمتر افراطی تر هست، همه اینها. ولی مشکل اساسی که اونجا هست اینا ولی باز دوباره از یک موضوعی با هم جمع شدن و اون این که صدور انقلاب اسلامی، مخالفت با امریکا، مخالفت با به اصطلاح خودشون صهیونیسم و اجرای احکام اسلامی ویژگی همه این هاست. حالا به درجات مختلف، به درجات مختلف هم نسبت به این موضوع اکثر عمل نشون میدن. حالا رهبر توازن بین نیروهای خودش داره برقرار میکنه و اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه اون پرسشی که من از آقای روحانی کردم. آقای روحانی فقط به این دلیل اومد و مردم به این دلیل مایه گذاشتن که گفتش که آقا من میخوام این مذاکرات موفق بشه و سانتریفیوژا به چرخ اقتصاد ایران هم به چرخه. خودشون هم در نوتشون دوباره تکرار کنم گفتن که آقا این خط قرمزای رهبر نذاشتن چه اتفاقی بیفته. خب بعد نامه سال ازشون کردم بابا جان شما که اینقدر مایه گذاشتید، مردم آوردید تو خیابون، آقای هاشمی، آقای خاتمی ما دست و پشتیبانی کردن، حالا خب وایسید سر منافع ملی ایران. چرا چند سال این آقایون باید به اسم این که خب چون رهبر رو باید نگه دارن و حرف اون رو نگه دارن، این مردم و منافع ملی ایران رو اینطوری قربانی بکنن؟ سوال اساسی الان اینجاست. و اینکه حالا آقای خامنه‌ای برای اینکه یک موازنه‌ای بین آقای احمد خاتمی آقای حسین شریعت مداری میخواد به وجود بیاره اهمیتی نداره توی بحث. بحث این که آیا این سیاست خارجی که گرفتن شمایل اتمی به وسیله غنی‌سازی برای ترسوندن منطقه که الان عربستان و امارات هم میخواهند اتمی بشن و ایجاد اون شرایطی که حالت صلح تو خاورمیانه کاملا به زیر پرسش میبره. این سیاست خارج به جلو بری یا نره؟
ممنون، اجازه بدید که
بعد پاسخ بدن و مسلما امیدوارم که یک بار برای همیشه منافع ملی رو مهمتر از منویات رهبر قرار بده.
نظر آقای نوربخش رو هم بپرسم. آقای نوربخش، دولت رهبر رو جذب خودش کرده و با این کار استکاکات اصولگرایان مخالف مذاکره رو مهار کرده، یا علت مواضع حامیانه رهبر از دولت در روز پنجشنبه با هدف فاق آمدن بر تحریم هاست؟
حالا اجازه بدید من به خاطر که یه مقداری خبر داخلی آمدم از داشته باشه تو این تحلیلاش، من کاملا حرف آقای مهدوی آزاد رو کاملا قبول دارم. ببینید، در جمهوری اسلامی منافع مختلف هست، کسای در حیات گروه های مختلف پشت سر منافع مختلف ایستادن، برای اون دارن می جنگن. من با این حرف آقای گنجوش موافق هستم که یکی از دلایلی که آقای روحانی رأی آورد این بود که میخواست خاتمه بده به تحریم ها، ولی که این تمام ماجرا نبود. شما ببینید، در ایران اولین بار هست که آقای روحانی با رأی اصلاح طلبا و کسانی که به اصطلاح مادریت هستن، محافظه‌کاران در حقیقت مادریت، سر کار میاد در اون مملکت. این خودش نشون میده که چقدر سیاست ایران در طول این چندین سال عوض شده و اهرمای قدرت دارن جابجا میشن. آقای خامنه ای، من کاملا قبول دارم قدرت ایشون زیاده، اما این به دلیل این نیست که حرف آخر رو آقای خامنه ای میزنه در این رابطه ها. یادمون باشه که از صحبت هایی که شده است، وقتی که برای اولین بار آقای روحانی با آقای خامنه ای ملاقات میکنه سر مسئله انرژی هسته ای، این بحث هست، این بحث درون مملکت هست، که آقای روحانی بحثش این هست که اون آخرین شانس جمهوری اسلامی هست برای حل این مشکل، و حرف کاملا درسته. و بعدن هم الان اگه ما فکر بکنیم که مذاکرات شکست خورده، من فکر نمی کنم مذاکرات شکست خورده. من فکر کنم مذاکرات در اوج الان حل مسئله قرار گرفته، و این برداشت تنها ایران نیست، برداشت آقای عراقچی یا آقای ظریف این هم تنها نیست. شما این طرف قضیه رو که میگن، همین صحبت آقای کرور شما بهش نگاه بکنید، مذاکرات در جای الان قرار گرفته که حتی یکی از اون دوستانی که در تیم مذاکره کننده ایران هست ادعا کرده توی پاریس، که حالا اسمشو نگذاشته فاش بشه، که اگه دو هفته دیگه اروپایی ها سه هفته دیگه حاضر بودن تو اروپا بمونن، مسئله تمامی پیدا میکرد. اینه که اگه در حقیقت مذاکرات بعد شکست میخورد، چرا ایران در طول یک سال گذشته کاملا بعد به تعهدات خودش پایبند بمونه؟ اگه واقعا نفکر میکردن داره شکست میخوره مذاکرات دیگه. اینه که مذاکرات شکست نخورده، مذاکرات به نظر من زودتر از حتی ابتدای جولای به جمعه خواهند رسید. همه چیز در شرایط فعلی مثبته، مثبت به تعبیر اون که جمهوری اسلامی تا حد اون چیزی که میخواسته گرفته، کشور اروپایی اون چیزی که میخواستن رو گرفتن. این به تعبیر این نیست که جمهوری اسلامی در حقیقت اون حق غنی‌سازی 20% را دست داد، کاملا این مسئله در حقیقت حل شده است. سازمان انرژی اتمی آژانس کاملا الان دست داره برای بازرسی و اظهار نظر کردن در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ایران برای دو تا چیز در شرایط فعلی داره می‌جنگه که یه دونش به توافق رسیده شده است، که اون غنی‌سازی 5%ه، و یکی این که این تحریم ها چطوری برداشته بشه. بلکه بقیه مشکلات به نظر من حل شده است، و این که یک مقداری این حالا توافق هم تمدید شده است، این یه مقدار از داخلی هم شاید به نفع آقای روحانی باشه، البته به نفع اقتصاد ایران نیست متاسفانه. اما اصولا باید باور بکنیم انرژی هسته‌ای شکست نخورده. من نمیخوام بگم این کارت شاید با برآورده من 15 سال پیش میتونستیم به همین جمع‌بندی به نحو بهتری برسیم، زودتر از این که حتی تحریمات به سازمان ملل برسید زمان آقای خاتمی، نشده. ولیکن الان در شرایط فعلی من اصولا اعتقاد دارم که دولت روحانی هم توان خودش رو درون جامعه داره، نیروهای سیاسی هم پشت سرش هستن، اونم یک قدرتی داره برای حرف زدن، و مذاکرات هم شکست نخورده، مذاکرات تمدید شده، و من مطمئن هستم زودتر از پایان این مهلت به جمع‌بندی خواهند رسید.
آقای گنجبخش، خیلی خلاصه اگر پاسخی به آقای نوربخش دارید بدید که فرصتمون تموم شده.
البته من برخلاف برداشت جناب نوربخش نگفتم که مذاکرات شکست خورده، من گفتم این دوره مذاکرات به شکست انجام میده، و اگه قرار بشه در دوره بعدی هم به سرانجامی برسه، اون زمانی که آقای روحانی تصمیم بگیره بر اساس منافع ملی دیگه خط قرمزای رهبر رو رعایت نکنه.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.